أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دست در این مسئله شش بود که نیمه کاره دیروز موند. و این گونه مسائل مخصوصا در زمان ما، در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام، خیلی فراوان بوده. مثل این بود که اگر یک کسی خودشو جا بزنه من شیعه هستم، اون مرد او را به عقد دائمی در بیاوره، حالا یا عقد موقت یا عکس. یه مردی خودش را جا بزنه من شیعه هستم و یه دختر شیعه بگیره، بعد معلوم بشه تقلب بوده، تدلیس بوده، در این باره چه باید کن؟ مرحوم محقق یه طرف مسئله رو عنوان فرمودن، دو طرف مسئله رو عنوان نکردم. عنوان کردن اونجا که مردی که زنی بگیرد، که عبارت مرحوم محقق دیروز این بود: از استمتع امرأتن فبانت کتابیه. مردی یه دختری یه زنی رو بگیریم به عنوان این که مسلمانه، شیعه است. حالا دیدیم که یهودیه، ارمنیه. اگه مرحوم محقق یه مثال مشهوری زده بودند خیلی بهتر بود. این در زمان ائمه طاهرین فراوان بوده، در زمان ما هم با اومدن این افغانی ها فراوان شده. اگه مثال زده بودم که اگر یه مردی یه دختری رو بگیرد که عنوان این که شیعه هم، اما بعد فهمی چونه عکسشو نفرمودم که این عکسش الان زیاده که دختر شوهر می کند به یک کسی به عنوان این که شیعه و سنی از کار در میاد. اگر این مثال را زده بودند دیگه احتیاج نداشتند به این که بگن عقل دائمی بنابر این که درست باشند. مرحوم محقق از کسانیش که عهد دائمی رو راجع به کفار جایز نمیدونه، عکسش دیگه به طریق اولا جایز نمیدونه که خانم شیعه بخواد شوهر کنه به یه یهودی، به یه ارمنی، که حالا تو غرب این دخترها ول میشن اونجا، شوهر میخواد بالاخره شوهردار برمیگرده، دو تا مدرک داره، یکی مدرک علمش، یکی هم مدرک شوهر کردن به یا ارمنی. یکی از این غربی ها ضد اسلام، ضد ولایت، ضد انقلاب. مرحوم محقق راجع به این که مرد این کار رو بکنه و بعد معلوم شه فرموندن به حکمش رو گفتن. اما قضیه عکس هم داره، عکس قضیه رو اصلا ایشون متعرض نشدن، در حالی که عکس قضیه رو متعرض شده بودند لااقل مثل صورت اول. اما اون که متعرض شدند دیروز در بارش صحبت کردیم، این که از استمتع امرتن فباند کتابیه، این مسئله رو متعرض شدن که مرد فریب خورده، اما اگر زن فریب خورده باشد مسئله مخصوصا زمان ما خیلی فرابانه. اگرم مثال زده بودن به سنیگری دیگه لازم نبود اون آخر کار بگن علا فرض شهد زاله، اینکه سابقا اگر یادتون باشه بحث مفصلی داشتیم این که مرد آیا میتونه زن یهودی به عقد دائمی، مرحوم محقق گفتن نه، مرحوم صاحب جواهر هفتش صفحه درباره از صحبت کردن گفتن آره. عکسش این که آیا یه دختر یه زن میتواند به عقد کافر در بیاید، حالا کتابی یا غیر کتابی، اونجا مسئله رو متعرض شدن فرمودن که مسلم پیش اصحابه نه. و اونجا ما اشکال داشتیم، گفتیم ادلشون ناتمامه، اما یه چیز مسلمه در میان شیعه است. اما اگر بحث طلبگی بکنیم چه مرد زن کافر بگیرد چه زنه مرد کافر بگیرد، تفاوتی نداره. لذا اگر مرحوم محقق اینجور فرموده بودن از استمتع امرتن فبانت ناسبی، که ناسبی رو اگر یادتون باشه گفتیم دو تا اطلاق داره، یه اطلاق ناسبی این که بد بگوید اون انزد من کلبه، اما در روایات ما ناسبی زیاد گفته شده و سنی اراده شده. و اینه که زمان ائمه طاهرین بوده، طرفینی هم بوده، گاهی مرد دختری رو میگرفته بعد میفهمیده سنی، گاهی دختر ازدواج میکرده با یه مردی بعد میفهمیده سنی. و ای رو چه بگیم چه بکنیم دیگه، اینجا اون حرف ها هم جلو نمیاد و بالاخره مباحثمون سابقا به اینجا رسید که دختر شیعه میتواند به سنی ازدواج دائم بکنه، اما معلومه بعدی بچه سنی پیدا کنه معلومه خیلی زشته، به عکسش هم بعدی به عکسش هم زشته. اما علی کل حال راجع به عامه مسئله مسلم بود، یعنی مسلمش کردیم و اومدیم جلو. ازا اگر مرحوم محقق به جای کتابی جن مثال زده بودن به سنیه، اما اون که ایراد به مرحوم محققه اینه که چرا یه طرف قضیه رو گفتی؟ خیلی یه طرف قضیه دیگه هم هست و اون ایش که اگر عقل صحیح باشد یه زنی خودش رو جا بزنه، من شیعه هستم من مسلمان هستم، بعد معلوم بشه ارمنیه یهودیه. راجع به فرع دوم که ما دیروز صحبت کردیم، مرحوم محقق و دیگران مرحوم صاحب جواهر اصلا مسئله رو متعرض نشدن. اگر قضیه سنی‌گری باشه یا حتما باید مسئله رو بگن دو صورت داره، گاهی مرد فریب میخوره دختر سنی زن سنی میگیره، گاهی دختره فریب میخوره مرد سنی میگیره، چه عقد دائم چه عقد منقطع راجع به هر دو. ازا خیلی جا داشت که مرحوم محقق به اون مثال مشهور در زمان ائمه طاهرین و مثال مشهور الان زمان ما مثال می زدن که از دستم تا امرأتن فبان سنیه، چه باید ببینه؟ مرحوم محقق فرمودم که لم یکن له الفسق، فسق نمیتونه بکنه. راجع به عمش گفتن فسق میتونه بکنه، راجع به عیوب دیگه گفتن فسق میتونه بکنه، اما راجع به این عیب به این بزرگی میفرماید فسق نمیتونه بکنه. اما بالاتر از این حرف مرحوم محقق اینه که اگر قبل عقد باشه نصف، اگر دخولی باشه، اگر قبل دخول باشه نصف، اگر دخول واقع شده باشد همه مهریه را باید بده. روی فرمایش ایشون دیروز مثال می‌زدم که اگر یه دختری فریب خورد و ازدواج کرد با یه مرد یهودی، اگه جایز بدونی، یا با یه سنی، حالا فهمید فسخ نه، محلیه کامل هم داره، همچنین اگه مرد گول خود یه مهریه بالایی قرار داد، حالا دید که شیعه نیست باید بسوزن. اگه میخواد طلاق بده اگه بتونه، یعنی بالاخره طلاق بده یا نده کلی مهر رو باید بده. بحث دیروز بود تا اینجا. گفتم دیگه هم و این که نتونه فرض کنه ما ایراد داشتیم، بگید نتونه فرض کنه همه مهریه رو بده ما ایراد داشتیم، گفتیم این عرف متشرع عرف اینجور چیزها را نمیپسنده که به مرد بگم ولی یک شب با این زنه باشه بعد به فهم سنیه بگم که ما یستحل و به البوز مهریه است، تمام مهریه رو باید بدی اگه موقع طلاقش بدی. گول خورده، فریب خورده، یا نه این فریب تو نمی فریبی، ابتلاء الله به یه جا مرحوم طاهر جواهر تو همین بحثاشون برای این که ما استیحاش نکنیم بیان که بلا اون یبتلا بها فلا بدن یسبه، و ما میگیم اگر در سایر عیوب بتونه فسخ کنه اینجا هم باید بگید میتواند فسخ کنه. راجع به مهریه هم چون که زن گول زده تدلیس کرده مهریه نداره، اما اگر زن گول خورده باشد میتواند فسخ کنه، میتواند همه مهریه را از مرد بگیره. حرف دومی که هست که بازم با فقه ما جور نمیاد، مرحوم محقق میفرماین هازا کلو شرط نکرده باشم، و اما اگه شرط اسلام کرده باشد میتواند فرض بکنه. وقت دو دفعه حرف صد رو تکرار میکنه، بگید میتونه فرض بکنه، اما اگر قبل عقد هیچی، قبل دخول هیچی، اگر بعد دخول تمام مهریه رو باید بده. اول ایرادی که به مرحوم محقق هست اینه که آقا ما اصلا در نکاح فسخ نداریم، طلاق به جای فسخه، و اینجا باید شرط بکنه خیار عیب پیدا بکنه. خیار عیب در معاملات فسخه، خونه رو سالم خریده و رفته تو خونه شده ببینید این خونه نواقص زیاد داره، معامله صحیحه، میتونه گذشت کنه، میتواند بره به این بگه که 20 تومن باید کم کنی، میتواند هم معامله رو به هم بزنه در باب بیعه، اما در باب نکاح اصلا شرط یعنی خیار شرط بتونه کار کنه نه، ازا شرط بکنه یا شرط نکنه هیچ تفاوت نمیکنه. در نکاح اصل شرط نیم، ازا باید یا تصالحی کت خدا منشی، اما بالاتر از این فلایت فقیه مجتهد جامع الشرائط اسمش میگن حاکم شرع، حاکم شرع مسئله رو باید درست بکنه. اگر میخواد بسازه بسازه، اگر نمیخواد طلاق بده، و اگر طلاق داد دیگه بگیم همه مهریه، حاکم شهر میگه نه تو حق گرفتن مهریه نداری.
این همه شرط از آن دولت که اعتباط رو داشته از جهت قانونی هم تصدیل شده، شما این دوسته میفرمایید همش بدونه
حاله دیگه زنیش مسلمه در باب نکاح فسخیم، الا همین که فقها ها گشتند و سه تا برای مرد و هفت تا برای زن پیدا کردن. ازا مرمون محقق می فرماید که حاضه سلاسه فر رجل لاغه، هفته او رو هم که می شماره می فرماید حاضه سبعه للمرأه لاغه. خب ما قبول نکردیم، قبول نکردیم، ما یه کلی درست کردیم، کلی را نه به شرط، راجع به فسخ. حالا اینجا مرادمه مرحوم محقق در حالی که میگن اگر سه تو مربوط به مرد اینین و خساب و جنون لاغه، هفتم راجع بزن، اما دیگه خیار شرط و نه این طرفی نه اون طرفی تو اون هفته ذکر نکردم. خب بنابراین این حالا یه برگشت از اون قضیه شونه، اونجا گفتن که هفت تا لاغه، اینجا میگن هشت تا اگه شرط بکنه. جزا عبارت مرحوم محقق اینه، نه لا شرط اسلامها ها فله الفسخ، اگه شرط بکنه فسخ داره، اگه شرط نکنه فسخ نداره، اما اگه شرط بکنه فسخ داره. چرا؟ خیار تدلیس، خیار عیب. خب میگیم که آقا اگر خیار عیب برای نکاح میخواید درست بکنید، نکاح خیار عیب نداره. اگرم میخواید بگید که تدلیس مطلق تدلیس موجب فسخه، با فرمایشتون که حاضر زب علاقه این منافات داره. و طرف ما رو بزنید، تقریبا مرحوم محقق اینجا حرف ما رو زده، میفرماید اگه شرط نکنه نفسخی همه مهریه ماری، اما اگه شرط بکنه فله الفسخ. اما اینجا عجیبه، میگه فله الفسخ اما اگر دخول کرده همه مهریه رو باید بده. خب اگه شرط کرده موجب فسخ، معنای فسخ این است که زنه تدریس کرده هیچ مهریه نداره. اما می فرمایند که نعم لا شرط اسلامها فله الفسخ و قبل الدخول لا مهر لها و بعد الدخول لها المهر كله. مرحوم صاحب جواهرم می فرماید هذا هو المشهور عندنا. لذا این فرمایش هم درست در نمیاد. اگه فسخه که ما میگیم شما اگر قائل به فسخ شدید، یه دفعه ما اصلا میگیم فسخ تو کار نیست، اون هفتم از باب مثاله، اون ستم باب مثاله باید طلاق بده، اما مسئله سیاسی، مسئله حکومتی. خب حرف ما را کس نزده دیگه، با حرف میشه مال خودم هیچی. باید ببینیم چه فقها چه میگه. خب فقها گفتن در راجع به مرد ستایی، راجع به زن هفتایی، حالا در اینجا هشتمی پیدا شده. حالا که هشتمی پیدا شده میگن که خیار عیب موجب فسخه. لذا چی میگن اینا؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ چرا حرف حسابی نمیزنی؟ میگید که مثل دیروز هم همین بازی رو در آورده بودن. این سه چهارتا میشینن جواهر مطالعه میکنن، بعد میخواند حرفای مرا کنه، میخواند منم مثل جواهر با اینو برم جلو. لذا گاهی میگن آقا تو جواهر یه چیز رو تو نگفتی، گاهی میگن این خیار عیب نیست، خیال تدلیسه، گاهی میگن که جواهر اینجور شرط داده تو در رفتی. امثال اینا دارن دیگه اینا. حالا از این که مباحثه میکنن تشکر میکنن، اما از این که حرفای من رو گوش نمیدند و هرچه تو ذهنشونه تو جواهر رو مباحثه درست کردن این قلقل با من میکنن، این دیگه حرف خوبی نی. و این حرفا یا حرفای خیلی واضحی است دیگه، اگه منکرش بشیم باید خیلی فکر را بذاریم کنار. حالا الان مرحوم محقق می فرماید اگر یه مردی شرط کرد با زنش، گفت من تو را اگه شرط نکرد و مرده گولش زد و ازدواج کرد، بعد فهمید سنیه، بعد فهمید ارمنیه، دیروز گفتن که فسخ نداره، گفتن اگه بعد دخوله مهریه هم حسابی داره، همه مهریه داره. امروز چی میگن؟ میگن اگه شرط بکنه لحول فسخ. حالا لحول فسخ یعنی اون فسخی هفتگانه هشتشو یا نه مراد خیار شرطه کدومه؟ اگه اون هفت و هشت شد، مرحوم حلقه گفتن هفت و لاقه، اگر نه اون هفت اینجا خیار شرطه و خیار شرط میتونه معامله رو به هم بزنه، که ظاهر عبارتشون هم همینه. به مرحوم حلقه میگیم ما از شما یاد گرفتیم که تو نکاح خیارات چهاردهگانه نمیام. شارع مقدس به جای خیارات طلاق گذاشته. و اگر از مرد باشه که به ید طلاق، و اگر زن باشه حاکم شهر طلاق میده. نمیگه برید دنبال کارتون، حاکم شهر طلاق میده به قاعده ولی الممتنع، الحاکم ولی الممتنع، طلاق میده. مثل اونجایی که مثلا یه کسی یه دختر رو گرفته، دو تا بچه هم رو دستش گذاشته، حالا گم شده یا نه عمدن فرار کرده. نمیشه که این زن همیشه بسازه، میخواد شوهر کنه چی بکنه؟ طلاق هم که زنه نمیتونه بده. میگن باید حاکم شهر طلاقی رو بده. بعد در بحث طلاق هم میگیم که طلاق دو جوره. یه دفعه حاکم شهر از طرف زنه طلاق میده، یا از طرف خودش مسئله تفاوت میکنه. یه دفعه اجازه میده بره شوهر کنه، این رو معمولا میگن نمیشه، و بالاخره حاکم شهر باید از طرف خودش طلاق بده که اگر اومد دیگه نتونه دم رجوع کنه. خب این قاعده تو فقه ما یه قاعده مسلم، اما اینجا حالا مرحوم محقق چی میگه؟ میفرماید نعم، این نعم در مقابل اون است که اذا استمتع امرأة فبانت کتابیه لم یکن له الفسخ. این نعم در مقابل لم یکن له الفسخ، یعنی نعم لا شرط اسلامها فله الفسخ. حالا که فرض شد چی؟ قبل از دخول لا مهر لها و بعد از دخول لها المهر کله. و این معنای خیار تدلیس، خیار شد، اومدن هر خیاری، اومدن تو نکاح، از خود مرحوم محقق فهمیدیم، از صاحب جواهر استفاده میکنه که طلا فسخی نه الا اون هفته، به جای فسخ طلاقه. حالا یا خودش مثل مرده طلاق میده، اینجا همینطوره، مرده طلاق میده یا حاکم شهر از طرف اون. خب حالا طلاق بده، باز حرف دوم ما جلو میام که دیروز میگفتم امرو میگی خیار شهر دیگه بالاتر دینا دی لحول فرس فرس هم بکنه، اما اینکه مهریه را همه رو بده در حالی که این یارو تدریس کرده، یه دیگه چرا؟ مثل یک کسی کوره، یک کسی بیاد پیشش بگید من زنتم، و این کوره با این زنا بکنه، خب آیا چیزی بر ذمه‌ش؟ نه. چرا؟ تدلیس از طرف زنه، لا مهر لبقیه. لذا اگرم فسخ مرحوم محقق را بپذیریم، باز باید اینجور بگیم که نعم لا شرط اسلامها فله الفسخ، و قبل الدخول لا مهر لها، و بعد الدخول لا مهر لها، لأنها مدلسه. نه. یه مسئله هم ما داریم که به مرحوم محقق عرض میکنیم آقا اگر قضیه شرط آوردی جلو اصلا عقدای اینجوری مبنیان علی شرط واقع میشه، یعنی که مردی میخواد زن بگیره، خب میخواد زن مسلمان بگیره دیگه، حالا فریبش بدند، این اصلا عقد انکه تو زن مسلمان. ما این حرف را جای دیگه میزنیم، اون که مشهور شده که خانم میتونه تو خونه کار نکنه، میتونه بچه داری نکنه، به شوهره بگه بچه خودت خودت بچه داری کن، میتونه پول بگیره بگه که من یه کلفت کلفتت که نیستم، من ماه 1000 تا 1,000,000 بگیرم خونه را بکنم. فقها ها گفتن میشه، تو رساله های عملیم اومده میشه، میشه زنه بگید من بچه داری نمی کنم الا با پول، خونه داری نمی کنم الا با پول، اما شوهر داری نمی کنم اونم بگید که به اندازه حقت شوهر داری میکنم، اما تو هر شب بخوای با من هم بستر بشی پول مقام. خب فقها ها میگن هر سه بعده، تو رساله هم نوشته شده هر سه بعده، و ما میگیم هر سه نه. چرا نه؟ ما میگیم عقد در ایران ما مثلا نه، زمان پیغمبر اکرم همه جور ها بوده دیگه، ازا پیغمبر اکرم همون وقتی که اومدن خونه زهرام اول حرفشون همین بود، گفت فرمودن این خانه کار داره، کارهای داخل خانه مال تو، کارهای خارج خانه یعنی اداره کردن مال علی. زهرا هم گفت به چه قسمتی خوبی، الان اصلا یه اشتیحاشه که ما بگیم عقد دیگه میخواد کار، اگه بگید من کار خونه رو نمیکنم مرده باید بکنه، یا پول بده کلفت بگیره، یا نه پول بده به زنه کار خونه رو بکنه، بچه داری بگید که من بچه داری نمیکنم، یا پولم بده تا بچه داری کنم، یا یه دایه برام درست کن. ما میگیم نه. چرا نه؟ میگیم عقد مبنیان بر اینه که این زنه شوهردار باشه، خانه‌دار باشه، بچه‌دار باشه. انکحتو شرط تضمنی داره، اما نه تضمن مذکور، عقد مبنیه بر اونه. فدا ما نحن فی، اصلا انسان میتونه بگه که اصل مسئله اینجوری عقد مبنیان علیه خونده میشه، وقتی مبنیان علیه خونده شد دیگه این وقتی که اربنی از کار در اومد میفهمیم که این عقد یا باطله یا شرطش نیمده، اضافه لازم نیست برای ما حقه بگید لا شرطه، بگیم لا شرطه توش خوابیده، تو خود انکحتو شرطه خوابیده، زا اونجا هم ما این را میگویم، اینجا هم این جمله که مرحوم اصلا فرمو لا شرطه باید این اضافه بکنم، عقد اگر مبنی علی شرط باشه باید به این شرط وفا بشه. حالا در همین مثالی که من میزنم باز فسخ نه، اما میتونه این زنه رو بکشونه حکومت، حکومت بگید حتما باید کارخونه رو بکنی، حتما باید بچه داری کنی، حتما باید خونه داری بکنی. اما راجع به حتما باید شوهر داری کنی فل جمله صحبت میکنن، اما راجع به خانه داری، راجع به بچه داری فقها ها شماها نمیگید، دادگاه فعلی هم نمیگه.
اصلا اگه برعکس شد، یعنی مرد قصد داره با یک زن کتابیه ازدواج کنه یا حالا سیغه یا دائم و بعد مسلمان در میاد، این میشه کنه لحول فرض یا نه؟
حالا اون عقل مبنی علیه نیست، اگر شرط بکنه بله.
نه بدون شرط،
نه عیب نداره، باید معیوبش بکنیم دیگه. و منظورش بوده، منظورش این بود که این زن مؤدب باشه، حالا بی ادبه. نه نه اون هیچ جای ما قصد لم یقین اینجا ها نی، اینجا راجب شرطه، راجب ذات نی. ما قصد لذا مرحوم محقه راجب عمه میگفتن ما قصد علم یقن و ما وقع علم یقصود، راجع به بیش میگفتن که ما قصد در حالی که لا یقن بزن حسنیه، بزن اونو باید ببریم رو ذات قضیه. خب این دیگه ببخشید وقت گذشته. حالا یه مسئله هست برای فردامون، این مسئله هیچ جا عملی نی، یه مسئله علمیست، یه روایت روش داریم، نمیدونم چرا مرحوم محقق اینجا آوردند، صاحب جواهرم منوف روش میدن، لذا برخاطر که مسئله علمیست انشاءالله برای فردامون. فصلى الله على محمد وآل محمد.